هفته بعد از ظهر در تهران. شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. در بعد از ظهر جمعه 10 مرداد ماه 1404 خوش آمد میگم به شما به ایستگاه 19 رادیو فردا. من رویا کریمی مشت ازتون سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا شنونده جدیدترین خبرها و گزارش‌هایی باشید که من و همکارانم براتون تهیه کردیم. ابتدا نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات در غزه و سفر نماینده ویژه دونالد ترامپ به منطقه. خواهیم شنید سپس از واکنش آمریکا و 13 کشور اروپایی نسبت به تهدیدهای سرویس‌های اطلاعاتی ایران در خاک خود می‌گوییم. اگر همچنان شنونده ما از طریق پخش زنده از وبسایت رادیو فردا و یا کانال تلگرام باشید، از اقدام ایران برای اجرای مجازات قطع انگشت به اتهام سرقت و واکنش نسبت به اون هم با خبر خواهید شد. اما پیش از همه همراه میشیم با همکارم فرشته قاضی که در استدیو خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
ممنون رویا. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم. استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفت بازدید او از ایستگاه‌های امدادرسانی تحت حمایت ایالات متحده در غزه به واشنگتن یاری می‌رساند تا طرحی را برای ارائه کمک‌های بیشتر به مردم غزه تدوین کند. آقای ویتکاف در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که امروز بیش از 5 ساعت را در غزه گذرانده و هدف از این بازدید کمک به تدوین طرحی برای ارائه کمک‌های غذایی و پزشکی به مردم غزه بوده است. آقای ویتکاف و مایک هاکبی و سفیر آمریکا در اسرائیل روز جمعه از غزه دیدن کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفته بود که در انتظار شنیدن گزارش آنها درباره اوضاع غزه است. وزارت بهداشت فلسطینی در غزه میگوید شمار افرادی که طی هفته‌های اخیر بر اثر گرسنگی جان خود را از دست دادند از 140 نفر فراتر رفته است. دونالد ترامپ میگوید ایران بعد از هدف قرار گرفتن تأسیسات هسته‌ای‌اش عملکرد بسیار بدی داشته. رئیس جمهور آمریکا شامگاه پنجشنبه در پاسخ به پرسشی درباره احتمال از سر گرفتن مذاکرات با تهران گفت:
ایران بسیار بد عمل کرده. ظرفیت‌های هسته‌ای اونها نابود شد، محو شد. اونها میتونن دوباره کارشون رو آغاز کنن، اما در سایت‌های دیگر، چون سایت‌های قدیمی از بین رفت. مقام‌های ایرانی چیزهای درستی نمیگوین، مؤدبانه حرف نمیزنن. باید مؤدب باشند.
ایران هنوز واکنشی به گفته‌های دونالد ترامپ نشان نداده. رئیس جمهور آمریکا در روزهای گذشته از اظهارات مقامات جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود. او 6 مرداد گفته بود ایران به گفته او سیگنال‌های زننده‌ای می‌فرستد و هر گونه تلاش تهران برای از سرگیری برنامه هسته‌ای‌اش بلافاصله در هم کوبیده خواهد شد. او 1 روز پیش از آن هم گفته بود که ایران هنوز ابعاد ضرباتی را که در جریان جنگ 12 روز خورد درک نکرده و از روی حماقت همچنان درباره ادامه غنی‌سازی حرف می‌زند. در خبر دیگر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادعای مطرح شده از سوی عباس عراقچی را در مورد ضرورت جبران خسارت و پرداخت غرامت مالی از سوی آمریکا به دلیل حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران مضحک خواند. توماس پیکات در این حال از تهران خواست از فرصتی که در اختیار دارد برای آغاز دوباره گفتگو با واشنگتن استفاده کند.
فقط می توانم بگویم هر گونه ادعای پرداخت غرامت به ایران مضحک است. اگر حکومت ایران به دنبال هدر ندادن پول بود، اگر در پی سبک کردن تحریم ها بود، باید اقدامات بی ثبات کننده را متوقف می کرد. باید از هدر دادن پول برای برنامه هسته‌ای خود دست بر می داشت. باید از ارسال پول به جوخه های مرگ تروریستی دست بر می داشت. باید سرکوب مردم خود را متوقف می کرد. بنابراین اگر آنها واقعا می خواهند پول در ندهند یا راهی به سوی رفاه برای مردم خود بیابند، باید این اقدامات را انجام دهند. برای تأکید باید بگویم ایالات متحده آماده است با ایران مذاکره کند. ایران یک فرصت محدود دارد و توپ در زمین ایران است. بنابراین ما منتظریم ببینیم آنها در زمین خود چه خواهند کرد.
وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با فاینانشیال تایمز که روز پنجشنبه منتشر شد با اشاره به مذاکرات پیشین خود با استیو ویتکاف گفته بود آمریکایی‌ها باید توضیح بدهند چرا در میانه مذاکرات به ایران حمله کردند و باید تضمین بدهند که در جریان گفتگوهای آینده چنین اقدامی را تکرار نخواهند کرد. آنها همچنین باید خساراتی را که به ایران وارد کرده‌اند را جبران بکنند. عباس عراقچی بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته بود این جبران خسارات باید شامل پرداخت غرامت مالی هم باشد. به گفته منابع کشتیرانی دست کم دو کشتی حامل نفت روسیه که به مقصد پالایشگاه‌های هند در حرکت بودند پس از تحریم‌های جدید آمریکا به سوی مقاصد دیگری تغییر مسیر دادند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده این هفته تحریم‌هایی را علیه بیش از 115 فرد، نهاد و کشتی مرتبط با ایران از جمله شبکه کشتیرانی حسین شمخانی اعمال کرد که برخی از آنها در حمل نفت روسیه هم نقش دارند. رویا
سپاسگزارم. این خبرها را از همکارم فرشته قاضی شنیدید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که بر روی طرحی برای غذارسانی برای مردم غزه کار میکند. آقای ترامپ روز جمعه در مصاحبه با سایت خبری آکسیوس گفت که میخواهیم به مردم برای زندگی کمک کنیم. این اقدامی است که باید از مدت ها پیش صورت میگرفت. رئیس جمهور آمریکا با وجود ابراز نگرانی از قحطی و بحران گرسنگی در غزه عامل این شرایط را گروه افراطی حماس دانسته و این گروه را به سرقت کمک‌های بشردوستانه و فروش آن به مردم متهم کرد. این مصاحبه آقای ترامپ ساعتی پس از بازدید فرستاده ویژه‌اش در خاورمیانه از نوار غزه انجام شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در خاورمیانه به همراه مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل با هدف اطلاع از شرایط و وضعیت توزیع کمک‌های بشردوستانه در نوار غزه جمعه 10 مرداد به رفح در جنوب این باریک رفتند. سفری تحت تدابیر شهید امنیتی همراه با استقرار شمار زیادی از تانک‌ها و خودروهای زرهی اسرائیلی در محوطه منطقه. آقای ویتکاف در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که با هیئت همراهش بیش از 5 ساعت را در غزه گذراند و طی آن حقایق میدانی را بررسی، شرایط را ارزیابی و با آژانس‌های امدادرسانی دیدار کرده. این سفر در پی گزارش‌های گسترده از وخامت اوضاع انسانی در غزه و تشدید قحطی در این باریکه بنابر خواسته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صورت می‌گیرد. آقای ترامپ پنجشنبه 9 مرداد در مصاحبه تلفنی با شبکه NBC نیوز گفت که در انتظار شنیدن گزارش استیو ویتکاف و مایک هاکبی درباره اوضاع غزه است و می‌خواهد از دستیابی مردم به غذا اطمینان حاصل کند. آقای ترامپ همچنین در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید در پاسخ به سؤالی درباره سخنان مارجوری تیلر گرین نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا که عملیات نظام اسرائیل در نوار غزه را نسل‌کشی توصیف کرده وضعیت در این باریکه را وحشتناک خواند و گفت مردم زیادی آنجا گرسنه هستند. کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید از جمله اهداف سفر این دو مقام مسئول آمریکایی به نوار غزه را وضع برنامه‌ای برای رساندن کمک‌های غذایی بیشتر به ساکنان این باریکه عنوان کرد.
The special envoy and the ambassador will brief the president immediately after their visit to approve a final plan for food and aid distribution into the region.
اما مقام‌های اسرائیلی از جمله گیدئون سعار وزیر خارجه این کشور گزارش‌ها از بحران گرسنگی در غزه را دروغ پردازی توصیف می‌کنند.
With regard to the situation in Gaza, I would say
درباره وضعیت در غزه اول اینکه پس از 2 سال جنگ روشن است که شرایط دشوار است. اما دروغ پردازی هم وجود دارد. دروغی که میگوید اسرائیل در حال اجرای سیاست گرسنگی دادن به مردم است. این دروغ را رسانه‌های جهانی ترویج می‌کنند.
بحران انسانی در غزه واکنش‌های بسیاری از کشورهای جهان را در روزهای اخیر در پی داشت. از جمله شماری از کشورهای غربی همچون فرانسه، بریتانیا، کانادا و پرتغال از تصمیم خود برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین سخن گفتند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که کشورش ماه سپتامبر آینده کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت مگر اینکه اسرائیل برای تغییر اوضاع انسانی در غزه اقدام کند.
همواره گفتم که کشور فلسطینی رو برای کمک به فرایند مناسب صلح و در لحظه‌ای که حداکثر تأثیر رو برای پیشبرد راه حل دو کشوری داشته باشد به رسمیت خواهیم شناخت. با توجه به اینکه این راه حل اکنون در معرض تهدید است، لحظه اقدام فرا رسیده. بنابراین به عنوان بخشی از فرایند به سوی صلح اعلام می‌کنم که بریتانیا کشور فلسطین را سپتامبر آینده در مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت خواهد شناخت، مگر اینکه دولت اسرائیل گام‌های اساسی برای پایان دادن به وضعیت وحشتناک غزه برداشته، با آتش بس موافقت کند و به یک صلح پایدار بلند مدت که چشم انداز راه حل دو کشوری را احیا می‌کند متعهد شود.
گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده شرایط انسانی و بحران گرسنگی در غزه را بسیار وخیم نشان می‌دهد. وزارت بهداشت فلسطینی در غزه می‌گوید شمار افرادی که طی هفته‌های اخیر در اثر گرسنگی جانشان را در این باریکه از دست دادند از 140 نفر فراتر رفته، قربانیانی که بیش از نیمی از آنها کودک هستند. این علاوه می‌شود بر گزارش‌هایی که از تیراندازی نیروهای اسرائیلی به سوی غیرنظامیانی حکایت دارد که در نزدیکی برخی مراکز توزیع کمک‌ها تجمع می‌کنند، گزارش‌هایی که اسرائیل آن را رد می‌کند. سازمان ملل شمار کشته شدگان در این حوادث را 1373 نفر اعلام کرد. در این شرایط گروه افراطی حماس اعلام کرد که در صورت رسیدن کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه و پایان بحران گرسنگی در این باری که آماده بازگشت به مذاکرات آتش بس با اسرائیل است. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. از سوی استیو ویتکاف پنجشنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره راه‌های از سرگیری مذاکرات آتش بس غزه و تعامل با بحران انسانی در این باری که گفتگو کرد. دونالد ترامپ پنجشنبه در شبکه اجتماعی خود نوشت سریع‌ترین راه برای پایان بحران انسانی در غزه تسلیم شدن حماس و آزادی همه گروگان هاست. مذاکرات آتش بس غزه میان اسرائیل و حماس که با میانجیگری آمریکا، مصر و قطر در دوحه جریان داشت، هفته گذشته به بن‌بست رسید. دو طرف یکدیگر را به مانع تراشی در مسیر پیشرفت مذاکرات متهم می‌کنند.
گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
13 کشور اروپایی همراه با ایالات متحده در بیانیه مشترکی آنچه را که افزایش تهدیدات دولتی از سوی سرویس‌های اطلاعاتی ایران در سرزمین‌های خود خواندند محکوم کردند. ایران روز جمعه این اتهامات را اما رد کرد و آن را تلاشی برای منحرف کردن توجه افکار عمومی از مهمترین موضوع روز، یعنی نسل‌کشی در فلسطین اشغالی، خواند. آلبانی، اتریش، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا، سوئد، بریتانیا و ایالات متحده کشورهایی هستند که این بیانیه مشترک را صادر کردند. ساعتی پیش در گفتگو با کامبیز قفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، از او پرسیدم با اینکه سالهاست شاهد فعالیت‌های جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر هستیم، چرا حالا این کشورها چنین بیانیه مشترکی را صادر کردند؟
به نظرم کشورهای غربی، چه اروپایی چه آمریکایی، حتی استرالیا اگر حوزه فرهنگی غرب رو در نظر بگیریم، اینها به واسطه اعمال خرابکارانه، تروریستی، هدف گرفتن چه ایرانیان چه شهروندان همون کشورها در خاک خود اون کشورها، به واسطه این اعمال پشت سر هم به این نتیجه رسیدند که مواضع تک تک یا سه کشوره، چهار کشوره چندان میتونه قوی نباشه. تک تک به این معنا که برای مثال زمانی که شهروند سوئد رو گروگان میگرفتند در ایران یا یک شهروند ایرانی رو در اتریش میکشتند، این کشورها خودشون سعی میکردن مشکل رو حل بکنن، با مقامات جمهوری اسلامی وارد گفتگو بشن و دیدند که هر چقدر سعی میکنن اینها دیپلماسی مخفی رو به کار بگیرن، جمهوری اسلامی گام رو جلوتر میگذاره و کار رو بیشتر توسعه میده. برای مثال کشورهای شمال اروپا، کشورهای حوزه به اصطلاح نوردیک، سال 2018 بعد از چند عملیات خرابکارانه در خاک سوئد، دانمارک و همینطور نروژ که منجر به دستگیری یکی دو شهروند ایرانی هم شد، اینها با هم آمدند و یک بیانیه مشترک دادن، جمهوری اسلامی رو محکوم کردند. جمهوری اسلامی کمی عقب رفت و اعمال خرابکارانه رو دست کم از سال 2019 تا یکی دو سال فتیلش رو به قول معروف کشید پایین، اما دوباره شروع کرد و در سالهای اخیر در این کشورها هم دست به اقدامات خرابکارانه زد. من این رو خلاصه بکنم که به نظر میاد این کشورها میخواهند در ارتباط با هم دیگه یک کارت زرد بسیار جدی به جمهوری اسلامی بدن که اگر دست به چنین اعمالی بزنه، اینها با هم اقدام مشترک خواهند کرد. حالا جزئیات این اقدام مشترک میدونیم که هرچقدر که تعداد کشورها زیادتر میشه احتمالاً پیچیده تر میشه، ولی فکر کنم هشدار جدی است به جمهوری اسلامی.
به این ترتیب آقای غفوری، فکر میکنید که با چنین بیانیه شدید اللحنی علیه ایران، با شناختی که شما از عملیاتی از این دست از سوی ایران دارید، آیا تغییری در سیاست‌های ایران به وجود خواهد آمد؟
ممکنه. جمهوری اسلامی نشون داده که به فشار معمولاً جواب میده، به فشار جدی. ببینید زمانی که سعید امامی یک سری موشک رو قاچاق کرده بود به بلژیک و اون هم در یک محموله خیارشور، که این موشک، این قاچاق محموله در واقع لو رفت و به یک بحران تبدیل شد، کشورهای اروپایی مخصوصا کشورهای حوزه ناتو وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی رو خواستند، به او گفتند با این مسئله شوخی نداریم. آوردن موشک به حوزه ناتو یعنی به نوعی حمله به یکی از کشورهای ناتو، و این میتونه عمل مشترک یا پاسخ مشترک کشورهای حوزه پیمان آتلانتیک شمالی رو در پی داشته باشه. جمهوری اسلامی سر این قضیه واقعا جا زده بود، من خاطرم هست، و دیگه چنین عملیاتی تکرار نکرده بود. این که حالا چرا بردند اون خمپاره اندازا و موشک اندازا رو به بلژیک، میخواستند مخالفان ایرانی رو در فرانسه با موشک هدف قرار بدند. این یک بخشی از تاریخ است که خب خیلی حتی در خاطرات هاشمی رفسنجانی هم هست، خیلی در موردش صحبت شده، ولی این مثال رو آوردم که بگویم جمهوری اسلامی در برابر اون اخطار چنان عقب کشید که تا امروز دیگه فهمیده نباید چنین کاری رو بکنه. الان هم این بیانیه به نوعی دارد میگوید که ما عملیات خرابکارانه در خاک هر کدوم از این کشورها رو حمله به خاک یکدیگر میدونیم و ممکنه اقدام مشترکی انجام بدیم. از این نظر من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به این تهدید هم پاسخ بده و کمی فتیله اقدامات خرابکارانه خودش رو پایین تر بکشه.
اما آقای غفوری، کمی فراتر از این کشورهایی که با همدیگه این بیانیه رو صادر کردند، فکر میکنید در صحنه بین‌المللی منتظر چه برخوردهایی از منظر حقوق بشری با ایران باید باشیم؟
جمهوری اسلامی یک کشوری بوده که در جای جای دنیا عملیات خرابکارانه کرده. در همون جیبوتی که اگه خاطرتون باشه ارتباطش رو با ایران قطع کرده بود در دولت احمدی نژاد، دلیل این قطع ارتباط انتقال سلاح بود به حوثی‌های یمن از خاک جیبوتی. یعنی هیچ کشوری رو در هیچ قاره‌ای بی‌نصیب نگذاشته. در کولومبیا، در ونزوئلا، حزب الله لبنان به نیابت از جمهوری اسلامی قاچاق مواد مخدر می‌کنه. در خاورمیانه که می‌دانیم چه اتفاقی افتاده. در تایلند رفت بمب‌گذاری کرد که 3 نفر از تروریست‌ها رو فرستاده بودن، یکیش هم پاش قطع شد، بعدن اینها رو با کایلی مور گیلبرت مبادله کردن. تقریبا تک تک کشورهای دنیا، آنهایی که ما می‌گوییم که در سازمان ملل کرسی دارند، یک ضربه شستی خوردند از اقدامات شریرانه جمهوری اسلامی. خب وقتی که می‌بینیم کشورهای اثرگذار آمده‌اند و کنار هم دیگه ایستاده‌اند، می‌گویند که ما باید این کارت زرد رو بدهیم و مقابله کنیم با اقدام ها، کشورهای کوچکتر به نظر من خواهند پیوست، به خاطر اینکه این کشورها معمولا، کشورهایی که الان بیانیه دادن، معمولا کشورهای پیشروی هستند و قدرت لابیگری قوی هم دارن. در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم من انتظار دارم که جمهوری اسلامی رو بیش از پیش تحت فشار قرار بدن. البته جمهوری اسلامی هم متحدان داره، مزنه همیشگی دیگه، کشورهای استبدادی هستند، کوبا هست، روسیه هست، چین هست، ونزوئلا هست، حالا هر کدومشون که عضو شورای حقوق بشر بشن به صورت دوره معمولا از جمهوری اسلامی دفاع میکنند، ولی اکثریت به مانند آن چیزی که دیدیم در جنبش زن زندگی آزادی که منجر شد به تشکیل کمیته حقیقت یاب، من فکر میکنم که اقدامات بیشتری علیه اقدامهای جمهوری اسلامی در راه باشه.
کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، به پرسش‌های من پاسخ میداد.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
با اینکه سازمان‌های حقوق بشری از فروردین ماه امسال هشدار داده بودند که جمهوری اسلامی در تدارک اجرای احکام قطع انگشتان سه مرد زندانی در زندان ارومیه است، اما بدون هیچ تغییری در احکام انگشتان این سه مرد متهم به سرقت در اجرای مجازاتی اسلامی قطع شد. همکارم بنیامین صدر در گزارشی نگاه کرده به این موضوع.
باز هم خبر قطع انگشتان دست به اتهام سرقت و این بار در استان آذربایجان غربی. بنابر آنچه عفو بین‌الملل گزارش کرده، مسئولان زندان ارومیه نیمه شب 8 مرداد حکم قطع انگشتان دست سه زندانی را اجرا کردند و این زندانیان 4 انگشت دست راست خود را از دست دادند. 23 اسفند سال گذشته، یعنی سال 1403، هادی رستمی 38 ساله، مهدی شریفیان 42 ساله و مهدی شاهیوند 29 ساله از سوی مقام‌های مسئول در زندان مرکزی ارومیه در استان آذربایجان غربی ایران احضار شدند و به آنها نامه‌ای از سوی مقام‌های دادستانی ارائه شد که بر اساس آن احکام آنها از 22 فروردین امسال، یعنی سال 1404 به بعد، اجرایی خواهد شد. بنابر آنچه دیدبان حقوق بشر پیشتر گزارش کرده بود، این ستن در شهریور 1396 به اتهام دستبرد به چند خانه و سرقت گاوصندوق بازداشت شدند. حالا قطع انگشتان دست این سه زندانی در زندان ارومیه با اعتراض شدید عفو بین‌الملل روبرو شده و این سازمان قوه قضایی جمهوری اسلامی را چرخدنده ماشین شکنجه توصیف کرده است. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر ایران، هم گفته که این اقدام نقض بارز حقوق اساسی بشر است. خانم ساتو در پیامی که پنجشنبه منتشر کرد گفت که مجازات‌های بدنی از جمله قطع عضو، مستاق شکنجه، رفتار ظالمانه و غیر انسانی و تحقیرآمیز است. چنین نقض حقوقی به گفته خانم ساتو طبق قوانین به صورت مطلق ممنوع است و هیچ استثنایی وجود ندارد. در همین حال عفو بین‌الملل هشدار داده که دست کم 2 زندانی دیگر به نام‌های کسرا کرمی و مرتضی اسماعیلیان هم در زندان‌های ارومیه و تبریز در انتظار اجرای حکم قطع انگشتان دست هستند. عفو بین‌الملل همچنین پیشتر گفته بود که به دلیل مسئولیتی که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی دارند، این نوع مجازات‌های سخت و بی‌رحمانه ادامه خواهد یافت، مگر آنکه جامعه بین‌الملل در اقدامی هماهنگ و گسترده به این جنایت‌ها پایان دهد. در همین حال بهار سبا، پژوهشگر ارشد ایران در دیدبان حقوق بشر، هم پیشتر گفته بود که قطع عضو به وضوح مستاق شکنجه است و همه مقام‌های مسئول صدور احکام و اجرای اقدام‌هایی که شکنجه محسوب می‌شوند، از جمله کادر پزشکی مشارکت کننده در این امور، مسئولیت کیفری دارند و می‌توانند بر اساس حقوق بین‌الملل تحت پیگرد کیفری قرار گیرند. در سالهای اخیر اجرای احکامی از این دست در شهرهای دیگر ایران هم گزارش شده و برای نمونه در 19 بهمن 1402 سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که حکم قطع 4 انگشت دست یک زندانی با هویت یوسف ت، 34 ساله، در زندان مرکزی قم اجرا شده است. این سازمان در آن زمان اتهام آقای یوسف ت را سرقت 5 گوسفند از یک دامداری متعلق به یکی از اعضای سپاه پاسداران اعلام کرد. در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران شاید تنها کشوری باشد که مجازات قطع عضو سارقان از جمله انگشتان دست را اجرا می کند. هرچند در سالهای گذشته موارد اندکی از اجرای حکمهای مشابه در برخی کشورهای اسلامی دیگر نیز گزارش شده است.
همونطور که در گزارش همکارم بنیامین صدر شنیدید، ایران از معدود کشورهایی است که همچنان مجازات‌های بدنی این چنینی را حفظ و اعمال می‌کند. در گفتگو با رها بحرینی، پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین‌الملل، ابتدا از او پرسیدم استفاده از شکنجه و مجازات‌های بدنی مانند قطع عضو در نظام قضایی ایران تا چه حد سازمان یافته و سیستماتیک است.
مجازات های بدنی به صورت کامل سازمان یافته است، هم از طریق قانون مجازات اسلامی و هم از طریق دستگاه قضایی که مرتباً این احکام غیر انسانی و بیرحمانه رو صادر میکنه و به اجرا میگذاره. و اجرای احکام قطع عضو هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوندی یک بار دیگه ماهیت غیر انسانی این نظام قضایی رو نشون میده که وحشیگری و بیرحمی رو قانونی کرده. همونطور که در بیانیه عفو بین‌الملل بهش اشاره شده، قطع عضو مصداق شکنجه است که یک جرم بین‌المللیه و یک حجمه وحشتناک و غیر قابل قبول به کرامت انسانیه. این سه مرد نزدیک به 6 ساله که زیر خطر این حکم شکنجه بودن و بارها و بارها عفو بین الملل و سایر نهادهای حقوق بشری برای توقف اجرای این برنامه قطع عضو اقدام کرده بودن و هر بار این فشارها نتیجه بخش بود و این بار به نظر میاد که مقامات برای اینکه مانع از اطلاع رسانی بشن ساعت 10 شب ناگهانی این مردها رو به محل اجرای حکم میبرن و تا 12:30 شب انگشتان اونها رو قطع میکنن، برای ساعتی به بیمارستان میبرن که فقط باندی روی دستشون گذاشته بشه و بعد اونها رو به زندان برمیگردونن و اونها و این سه مرد الان با این شکنجه هولناکی که متحمل شدن از دسترسی به خدمات پزشکی و روحی روانی برای روبرو شدن با آثار این شکنجه هم کاملا محروم هستن.
خانم بحرینی، در بیانیه عفو بین الملل از جامعه جهانی خواسته شده تا از طریق اعمال فشار سیاسی و همینطور استفاده از اصل صلاحیت جهانی برای محاکمه مسئولان ایرانی اقدام بکنند. در شرایط حاضر که ایران دورانی از جنگ 12 روزه با اسرائیل رو پشت سر گذاشته و مسائل متفاوت داخلی و خارجی برای مسئولان ایرانی وجود داره، به نظر شما این فشارهای حقوق بشری چقدر میتونه در آنچه شما عملکرد سیستماتیک سیستم قضایی نامیدید تأثیر بگذاره؟
نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران یک مهره اصلی در ماشین شکنجه است و با توجه به اینکه عاملان و آمران شکنجه در ایران از مسئولیت مطلق برخوردار هستند، این دستشون رو باز میذاره که به اجرای چنین احکام بی‌رحمانه و غیر انسانی ادامه بدن. واقعیت اینه که اگر طی سالها و دهه‌های اخیر تعداد اجرای احکام قطع عضو کاهش یافته، تنها به خاطر تلاش‌های حقوق بشری و فشار افکار عمومی در سطح جهان بوده که خود مقامات ایران هم بهش اشاره کردند و دلیل اینکه این احکام رو دو روز گذشتن به این شکل پنهانی در نیمه شب به اجرا گذاشتن اتفاقا نشون میده که تا چند اندازه خواستن که مانع از اطلاع رسانی مجدد و کارزار حقوق بشری در این رابطه بشن. اما مهمترین راه یا مؤثرترین راه برای جلوگیری کامل از ادامه این روند شکنجه، ایجاد پرونده‌های کیفری علیه مقامات دادستانی و قضایی و سایر مقاماتی که دست دارن در صدور و اجرای این احکام شکنجه. عفو بین الملل در بیانیه خودش اشاره کرده که نام مقامات دادستانی و زندانی که در اجرای حکم قطع عضو به این سه زندانی حضور داشتن در روز چهارشنبه رو در اختیار داره و ما از دادستانی های کشورهای جهان درخواست داریم که اگر این افراد پاشون رو در خارج کشور بذارن، بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی تحت پیگرد قرار بگیرن و تلاش دراز مدت جامعه حقوق بشری که روزی به مسئولیت کسانی که دست در این شکنجه داشتن پایان داده بشه و تحت محاکمه های کیفری عادلانه قرار بگیرن و برای اعمال چنین شکنجه های مورد مجازات قرار بگیرن. ولی این زمانی ممکنه که در داخل ایران نظام قضایی عوض شده باشه و حامی شکنجه دیدگان و سایر قربانیان نقض حقوق بشر باشه.
خانم بحرینی، شما در صحبتاتون اشاره کردید که آمار مجازات قطع انگشتان در کشور پایین اومده، اما حالا به نظر شما چه اتفاقی افتاده که یک بار شبانه و پنهانی چنین احکامی اجرا میشه؟
مقامات جمهوری اسلامی ایران به خاطر اینکه میخوان مانع از توجه افکار عمومی و فشارهای حقوق بشری بشن، عموماً اعلام نمی‌کنن که چه تعداد احکام قطع عضو به طور سالانه صادر میشه و به اجرا گذاشته میشه. اما از طریق اطلاعاتی که به دست گروه‌های حقوق بشری رسیده، ما می‌دونیم که چندین نفر در خطر قطع عضو در زندان‌های تبریز و ارومیه هستند. دست کم در زندان ارومیه دو مرد دیگر به نام‌های کسرا کرمی و مرتضی اسماعیلیان در خطر قطع عضو قرار دارند و مقامات دادستانی ارومیه بارها تهدید کردند که با آوردن ماشین زیرتیم به زندان ارومیه میخوان این احکام رو به اجرا بگذارند. در شرایطی که مقامات جمهوری اسلامی ایران محرومترین اقشار جامعه رو تحت عنوان مقابله با سرقت و دزدی محکوم به این شکنجه میکنند، بسیار مهمه که این فاجعه انسانی مورد توجه افکار عمومی و رسانه ها قرار بگیره و اعتراض بیشتری بشه به اعمال این بیرحمی تحت عنوان اجرای احکام قضایی.
گفتگو میکردم با رها بحرینی، تحلیلگر ارشد سازمان یونیسف، سازمان عفو بین الملل در بریتانیا. اما کم کم داریم میریم که به پایان نیمه اول ایستگاه 19 نزدیک بشیم. همچنان از اینکه همراه ما هستید ازتون سپاسگزارم. همراه میشیم با همکارم فرشته قاضی که یک بار دیگه برای با خبر کردن ما از آخرین اخبار ایران و جهان در استودیو حضور داره.
ممنون رویا. استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا، روز جمعه گفت بازدید او از ایستگاه‌های امدادرسانی تحت حمایت ایالات متحده در غزه به واشنگتن یاری می‌رساند تا طرحی را برای ارائه کمک‌های بیشتر به مردم غزه تدوین کند. ویتکاف در پستی در شبکه ایکس نوشت که امروز بیش از 5 ساعت را در غزه گذرانده و هدف از این بازدید کمک به تدوین طرحی برای ارائه کمک‌های غذایی و پزشکی به مردم غزه بوده. دونالد ترامپ میگوید ایران بعد از هدف قرار گرفتن تأسیسات هسته‌ای‌اش عملکرد بسیار بدی داشته. رئیس جمهور آمریکا شامگاه پنجشنبه در پاسخ به پرسشی درباره احتمال از سر گرفتن مذاکرات با تهران گفت:
ایران بسیار بد عمل کرده. ظرفیت‌های هسته‌ای اونها نابود شد، محو شد. اونها میتونن دوباره کارشون رو آغاز کنن، اما در سایت‌های دیگر، چون سایت‌های قدیمی از بین رفت. مقام‌های ایرانی چیزهای درستی نمیگوین، مؤدبانه حرف نمیزنن. باید مؤدب باشند.
ایران هنوز واکنشی به این گفته های دونالد ترامپ نشان نداده. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادعای مطرح شده از سوی عباس عراقچی را در مورد ضرورت جبران خسارت و پرداخت غرامات مالی از سوی آمریکا به دلیل حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران مضحک خواند. توماس پیکات در این حال از تهران خواست از فرصتی که در اختیار دارد برای آغاز دوباره گفتگو با واشنگتن استفاده کند. وزیر امور خارجه ایران در گفتگویی با فاینانشیال تایمز که روز پنجشنبه منتشر شد، با اشاره به مذاکرات پیشین خود با استیو ویتکاف گفته بود آمریکایی‌ها باید توضیح بدهند چرا در میانه مذاکرات به ما حمله کردند و باید تضمین بدهند که در جریان گفتگوهای آینده چنین اقدامی را تکرار نخواهند کرد. آنها همچنین باید خساراتی را که به ایران وارد جبران کنند. عباس عراقچی بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته که این جبران خسارات باید شامل پرداخت غرامات مالی هم باشد. به گفته منابع کشتیرانی، دست کم 2 کشتی حامل نفت روسیه که به مقصد پالایشگاه‌های هند در حرکت بودند، پس از تحریم‌های جدید آمریکا به سوی مقاصد دیگر تغییر مسیر دادند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده این هفته تحریم‌هایی را علیه بیش از 115 فرد، نهاد و کشتی مرتبط با ایران از جمله شبکه کشتیرانی حسین شمخانی اعمال کرد که برخی از آنها در حمل نفت روسیه نقش دارند. و در خبری دیگر، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از کاهش 7-8% مصرف آب تهران در یک ماه گذشته نسبت به سال قبل خبر داد. محسن اردکانی با اعلام این خبر گفته که اگر میزان مصرف تا حد 20% کاهش پیدا کند، میتوان از بحران کنونی آب عبور کرد. مدیر عامل آب‌های تهران در این حال گفته الگوی مصرف آب در تهران برای هر نفر 130 لیتر در شبانه روز تعریف شده، اما 70% از مشترکان استان تهران بالاتر از این الگو مصرف می‌کنند. رویا،
مهمترین خبرها رو از همکارم فرشته قاضی شنیدید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادعای مطرح شده از سوی عباس عراقچی رو در مورد ضرورت جبران خسارت و پرداخت غرامت مالی از سوی آمریکا به دلیل حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران مضحک خونده. وزیر امور خارجه ایران پیش از این گفته بود که آمریکایی‌ها باید خسارتی رو که به ایران وارد کردند جبران کنند. سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل ساکن سوئد، در گفتگو با همکارم محمد زرقامی در مورد مبنای حقوقی ادعای مطرح شده از سوی ایران در مورد غرامت اینطور توضیح داده:
من برای اینکه به این سوال جواب بدم، اول باید اینو عرض بکنم که در این جنگی که صورت، در این حمله‌ای که صورت گرفت علیه ایران، وضع اسرائیل با وضع امریکا از نظر حقوقی کمی متفاوت. اسرائیل حداقل سعی کرد که توجیه حقوقی بکنه حملش رو. همون روز اول ادعا کرد که حملش بر اساس دفاع مشروع پیشگیران است. ضمن اینکه این مبنای حقوقی جای بحث داره و مورد قبول همه کشورها نیست و همه حقوق بین‌المللان ها به اون اعتقادی ندارن، به خاطر اینکه در اساسنامه سازمان ملل صحبتی از دفاع مشروع پیشگیرانه نشده، در این محاضا با توجه به اینکه تعدادی از کشورها و پاره‌ای از کشورهای مهم، آمریکا، کانادا، استرالیا، خود اسرائیل، اینا الان چندین ساله که این ادعا رو میکنن که همچین پایه‌ای در حقوق بین‌الملل هست، بنابراین به هر حال یه زمینه‌ای در پیدا شده در حقوق بین‌الملل و اسرائیل سعی کرده که توجیه بکنه حمله خودشو به ایران از نظر حقوقی بر اساس این اصل حقوقی. ولی وضع امریکا متفاوته، به خاطر اینکه امریکا به نظر من بر تا اونجا که من میدونم برای اولین بار از نیروی نظامی علیه کشور دیگه استفاده کرده و حتی سعی نکرده که یک مبنای حقوقی رو ادعا بکنه یا پیشنهاد بکنه. یعنی معمولا در این موارد و در مواردی که امریکا علیه کشورهای مختلف نیروی نظامی به کار برده، یا صحبت دفاع مشروع بوده یا صحبت حمله نظامی انسان دوستانه بوده، برای نجات مردم در اون کشور بوده، یا ادعای این بوده یا در واقع اینجور بوده که شورای امنیت سازمان ملل متحد اجازه کاربرد نیروی نظامی رو داده. در این مورد هیچ کدوم اینا نبوده و آمریکا هم ادعایی نکرده و این در واقع خیلی مطابق عمل کرده دستگاه پرزیدنت ترامپ در حال حاضره و اون عملکرد این است که هر جایی که ما خودمون بخوایم صلاح ببینیم از نظر سیاسی، دیگه قوانین بین المللی اصلا اهمیتی نداره و هر کی هر چی میخواد بگه ما انجام میدیم در واقع کارمون رو. به همین دلیل به نظر من و تا جایی که میتونم به نظر اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانهای بین المللی و کشورها، حمله امریکا علیه تاسیسات اتمی ایران از نظر حقوق بین‌الملل غیر قانونی بوده، هیچ مبنای قابل قبول حقوقی نداره و چون اینجوره باز مطابق قوانین حقوق بین‌الملل در مورد مسئولیت کشورها، دولت امریکا مسئول صدماتی است که به ایران وارد کرده و این صحبت وزیر خارجه ایران امروز بر این پایه بیان شده که چون حمله غیرقانونی بوده و صدمات جدی زده شده به ایران و تاسیسات ایران، بنابراین امریکا یه مسئولیت داره، مسئولیت جبران خسارت داره.
حالا آقای محمودی، این روند به چه شکلی طی میشه؟ آیا جمهوری اسلامی ایران باید این شکایت رو ببره به نهادی حقوقی و این نهاد حقوقی چگونه اینو بررسی خواهد کرد و آیا ایالات متحده قدرت داره که از پرداخت این غرامت سر باز بزنه و یا وتو کنه یا عقب و به نوعی جلوشو بگیره؟
بله، البته امریکا این قدرت رو داره و به احتمال زیاد هم همین کارو خواهد کرد. برای کشورها چیزی که مهمه اینه که طرفی که مسئوله مسئولیتشو بپذیره. همیشه این معنیش نیستش که کشوری که صدمه دیده در عمل زحماتش به نتیجه میرسه و واقعا غرامتی هم میگیره. در خیلی موارد با توجه به شرایط سیاسی کشور صدمه دیده موفق میشه غرامت بگیره. مثلا فرض کنید بعد از جنگ جهانی دوم کشور آلمان به خیلی از این کشورهایی که صدمه دیده بودن به تدریج تا سال 2010 تا اونجا که من میدونم مثلا به سوئیس غرامت میداد و غرامت داد و تمام غرامت ها رو داد. مثال بهترش حمله عراق به کویت بودش در سال 1980 که چون امریکا و کشورهای دیگه اون زمان در شورای امنیت میخواستند بلافاصله بعد از اینکه عراق رو بیرون کردن از کویت، مجبور کردن عراق رو که یک تعهدی بکنه که تا 20-25 سال از محل درآمد نفتش به هر کسی که هر نوع صدمه‌ای بر اثر این حمله عراق به کویت کرده بود غرامت پرداخت کرد و این غرامت ها هم در سوئیس تعیین می شد. یه کمیسیون از طرف سازمان ملل بود تعیین می کرد و هر کسی غرامت طلب می کرد اون کمیسیون بررسی می کرد بهش می داد و خیلی هم ادعاهای عجیب و غریب و بیپایه کردن ولی درآمد رو گرفتن. ولی خب البته موارد متعدد دیگه هم داشتیم که کشوری کاملا محق بوده در گرفتن غرامت ولی عملا دست به جایی نمی‌رسیده، برای اینکه شما نمیتونید به زور در حقوق نمیدونم کشور مقابل رو به دیوان بین‌المللی لاحه بکشید یا به یک دادگاه دیگری ببرید. و مذاکرات سیاسی هم حتی اگر رابطه دوستانه بین دو کشور برقرار بشه همیشه منجر به پرداخت غرامت نمیشه. بنابراین به نظر من این گفته وزیر خارجه ایران یک گفته حقوقی صحیح امروز، ولی در عمل در واقع به اجرا در آوردنش تقریبا محاله با شرایط سیاسی فعلی.
سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل ساکن سوئد در مورد مبنای حقوقی ادعای مطرح شده از سوی ایران در مورد غرامت توضیح میداد. اما گزارش‌های جدید مرکز آمار جمهوری اسلامی نشون میده که تنها یک ماه پس از پایان جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی با اسرائیل، قیمت کالاهای اساسی با رشدی بی سابقه روبرو شده. در یک ماه گذشته برنج 28%، لوبیا و پنیر هر کدام 12%، روغن 11% و گوشت مرغ هم 11% افزایش قیمت داشتند. افزایش قیمت نان هم تیر آخر به سبد خرید مردمی بوده که سالهاست با تورم روز افزون دست و پنجه نرم می‌کنند. در گفتگو با حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا ابتدا این سوال رو مطرح کردم که این افزایش قیمت‌ها دقیقاً چه تأثیری بر زندگی مردم گذاشته.
مورد فرمی تورم در 10 سال گذشته در ایران از 30% تا 50% نمودان کرده، یعنی هر سال قیمت ها حداقل 30%، حد بالای گزارش شده 50% بالا رفته. منتها این بالا رفتن ها در سبد در معیشت مردم بیشتر بوده، برای اینکه کارهای اساسی تا 70% بالا رفتن، در بعضی موارد 100% بیشتر بالا رفتن. در نتیجه کسانی که درآمدشون به اندازه قیمت ها بالا نرفته باشه قطعا تغییر صرف شدن. یعنی وقتی درآمد یک کارمند کارگر مثلا 20% در سال اضافه میشه در حالی که قیمت ها 40% بالا میره، اینا قدرت خریدشون کمتر میشه. ناگزیرند که یا از سفرهشون بکاهند یا مثلا مسکنشون عوض بکنن یا خیلی از هزینه ها رو که میتونن بزنن یا مجبورن بزنن اون رو حذف کنن تا بتونن زنده بمونن. نتیجه این شده که الان تقریبا طبق آمار رسمی حدود 1/3 مردم و در عمل تقریبا نیمی از مردم در خط فقر یا زیر خط فقر قرار گرفتند و این فشارها در شرایط کنونی افزایش پیدا میکنه به خاطر اینکه دولت درآمدهاش از هزینه هاش پایین تره. این رو از کجا میبینیم؟ کسری بودجه دولت 800,000 میلیارد تومانه، یعنی خرجی که باید بکنه کمتر است از درآمدهایی که داره. اون وقت دولت این کسری رو از کجا جبران میکنه؟ حالا مالیات میگیره، نفت رو میفروشه، سهم نفت رو میگیره، علاوه بر اون وقتی کسری داره این کسری رو میره از بانک مرکزی یا از بانک‌های غیر مرکزی، بانک‌های تجاری قرض می‌کنه. این قرض‌ها منتقل میشه روی بانک مرکزی. نتیجه این میشود که حجم پول در گردش به شدت اضافه میشه. در این 4 ماه گذشته حجم پول پایه بانک مرکزی 320 هزار میلیارد تومان اضافه شده در حالی که به کالاها در جریان اضافه نشده. نتیجه این می شود که قیمت ها بالا میره. خلاصه کلام این است که تورم یک پدیده دولت آفریده است برای اینکه دولت درآمد های لازم رو پدید نیورده، هزینه های کلانی داره میکنه. این هزینه ها آیا لزوماً هزینه هایی هستند که مسائل مردم حل میکنن؟ نه. مثلا هزینه های نظامی، امنیتی، نیابتی، تبلیغات اسلامی بسیار گسترده، اینا هزینه هایی هستن که انجام میگیرن ولی در برابر اونها تولیدی که به بازار بیاد صورت نمیگیره. در نتیجه بودجه دولت میشه بودجه تورمی.
اما آقای منصور، آیا دولت مسعود پزشکیان که خودش رو غرق شده در مشکلات نامیده و میگه هر روز با مشکل جدیدی داره روبرو میشه، از پس مسائل اقتصادی میتونه بر بیاد و اگر بخواد بر بیاد دقیقاً چه کار باید بکنه؟
دولت در شرایط ناممکن قرار گرفته و خودش رو قرار داده. برای اینکه ببینید، اولا دولت هیچ برنامهش این نبوده، این توان رو هم نداشته، از همون روز اول این اراده رو هم نداشته که اقتصاد رو تصحیح کنه، مشکلات بنیادی اقتصاد رو حل کنه. برای اینکه مشکلات بنیادی در دست دولت نیست، دولت در برابر این مسائل بزرگ فقط اعلام کرده که من برنامه‌ام اجرای منویات رهبریه، در نتیجه هر چی بالاتر به من بگند اون اجرا میکنم. مشکل اقتصادی در کشور راه داره، ولی راه ساده ای نیست و بعض قسمتاش زمان خواهد برد، ولی در این دولت برنامه‌ای برای این قضیه وجود نداره. ببینید، اولین کار دولت این است که جلوی افزایش تورم رو بگیره. اینو چگونه میتونه بگیره؟ با مدیریت پولی. آیا در ایران مدیریت پولی وجود داره؟ نداره. یعنی بانک مرکزی که وظیفه‌اش مدیریت پولی کشوره، از انجام این کار ناتوان، اصلا برنامه‌ای هم نداره. برنامه بانک مرکزی چیه پس در این زمینه؟ این است که کسری‌های بودجه دولت رو تامین کنه، یعنی پول چاپ کنه، دفتر دولت بگذره. وقتی مدام پول چاپ کنی و تولید کاهش پیدا می‌کنه و افزایش پیدا نمی‌کنه، نتیجهش این است که تورم به شدت افزایش پیدا میکنه، قیمت ها بالا میرن، توان خرید مردم کم میشه، مردم پرهیزتر میشه.
آیه منصور، این توضیحی که شما دادید در واقع این تصویر رو ایجاد میکنه که دولت در یک دایره بسته ای قرار گرفته که هیچ راه گریزی از اون وجود نداره. اما در همین میانه مجلس داره اقداماتی انجام میده، مثلا اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس با حذف 4-0 از پول ملی موافقت کرده. آیا این دست اقدام واقعا تأثیری بر وضعیت اقتصادی مردم خواهد داشت؟
دولت کارهایی میکنه، مثلا افزایش هزینه دولت در همین سال گذشته 130% بوده، یعنی از دولت هزینه های دولت به صورت انفجاری بالا رفته. از طرف دیگه دولت به اقدامایی فکر میکنه که اون اقدامات فقط میتواند اثر نمایشی داشته باشه، نظیر حذف 4-0 از پول ایران. خب این مطلقاً اثری روی تورم نمیگذاره. این کار فقط این میشه که شما به جای اینکه 1,000,000 تومان به دستون بیاد، از 1,000,000 4-0 بردارید، فقط 100 تومان دستون میاد. در نتیجه تورم کم نمیشه، تورم به اون ارتباط نداره. تورم از صفر اسکناس ناشی نمیشه، تورم از اونجا ناشی میشه که حجم پول شما از مقدار کالا و خدمات در گردش شما بیشتره و این افزایش پیدا میکنه. مشکل از جای دیگه باید حل بشه. اول اراده و دانش انگار لازمه که هیچ کدوم از این دوتا در نزد دولت موجود وجود نداره.
با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، گفتگو میکردم. اما نه تنها بر سر سفره معیشت، بلکه در زندگی روزمره هم مردم با مشکلات روز به روز دشوارتری مواجه هستند. پس از قطع برق‌های طولانی، حالا دسترسی به آب لوله کشی هم نعمتی است جیره بندی شده. بحران آب در ایران هر روز ابعاد جدیدی از برنامه‌ریزی‌های اشتباه، سوء مدیریت و ناکارآمدی را در جمهوری اسلامی آشکار می‌کند. طبیعی است که اگر این همه با خشکسالی و تغییرات اقلیمی همراه شود، زندگی و معیشت شهروندان هم دشوارتر از پیش خواهد شد. بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
گفتن از بحران آب و اینکه برنامه‌ریزی، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌های اشتباه و غیر علمی این بحران را در مناطقی تا حد فاجعه پیش برده، تنها موضوعی نیست که از زبان منتقدان و ناظران بیرونی حکومت بیان شود. رئیس جمهور مسعود پزشکیان 4 مرداد 1404:
حرف بیرفت وقتی زدیم همین بلا رو سر مملکت میاریم که بزرگ. شهر بزرگ کردیم حال آب نداره. تمام قوانینی که ما در رابطه با آب نوشتیم روند رو نگاه کنیم منحنی به طرف تخریب منابع آبی کشور. ما نوشتیم قوانین، ما مصوب کردیم، کل منابع آبی مملکت رو داریم نابود میکنیم.
مشکل اما اینجاست که این مدیریت اشتباه همچنان ادامه دارد و هیچ عزم و اراده‌ای برای تجدید نظر در آن نیست. تهران مشکل آب دارد. اولین چیزی که به ذهن مقامات میرسد این است که جلوی مردم را بگیریم که به پایتخت نیایند. اسکندر مؤمنی وزیر کشور.
این همین امروز در دولت بحث شد، یکی از موضوعات اساسی اینه که در گام اول تلاش برای اینه که به هیچ عنوان دیگه بارگذاری جدیدی صورت نگیره، یعنی همینجا متوقف بشه. این توقف دستور رئیس جمهور محترم همین امروز هم بود که بیش از این دیگه تهران ظرفیت نداره، واقعا هم ظرفیت نداره. حتی اگر ما مشکل برق و گاز هم حل بکنیم، باز مشکل آب لاینحل خواهد بود.
در این میان کسی به این مهم اذعان نمی کند که وضعیت اقتصادی، مدیریت منابع، تبعیض در توزیع امکانات در طول دهه ها آنچه طلبکارانه مدیریت جهادی و انقلابی نامیده می شد، مردم را به مهاجرت به تهران واداشته است. بعد از جانب رئیس دولت پیشنهاد می شود که پایتخت انتقال پیدا کند. به کجا؟ به سواحل مکران. اولین قدم هم بستن گوش ها به بیان واقعیت در مورد آن خطه است. مراد کاویانی راد، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی.
واقعیت این است که ما عمیق‌ترین وضعیت بحران آب در سواحل جنوب کشور در استان مثل استان هرمزگان داریم. بر اساس آماری که من دیدم 80% بارش در اون استان کاهش پیدا کرده و این یک بحران بسیار جدی در اون مناطق.
گوش‌ها و چشم‌ها به روی انتقادها و پیشنهادهای دلسوزانه و وطن دوستانه بسته مانده و فراگیری فساد در دستگاه‌های حکومتی پذیرای طرح‌های جاه‌طلبانه و فضایی شده و جایی برای کارهای واضح و مشکل‌گشا باقی نمانده است. هاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، در گفتگو با رکنا از هدر رفت آب در سیستم توزیع می‌گوید.
در سال 1.35 میلیارد متر مکعب هدر رفت آب فیزیکی در شبکه آب شرب داریم، در حالی که کل مصرف آب شرب تهران 1.2 میلیارد متر مکعبه. بیشتر از کل مصرف تهران ما هدر رفت داریم.
و راه حل دستگاه‌های حکومتی برای این هدر رفت چه بوده؟ هیچ، چون امکان فساد در جای دیگری مهیا بوده است. هاشم اورعی:
از نظر سیاست گذاری ما شاهدیم که توی این کشور هزینه کردن برای کاهش این هدر رفت بود از نظر مسئولین توجیه اقتصادی نداره، که ما کاری نکردن، ولی به جاش شیرین کردن آب و انتقال آب از دریا به نواحی شرقی کشور با هزینه مثلا هر متر مکعب حدود 5 دلار حداقل توجیه داره. یعنی ما پول رو در جلوگیری از هدر رفت آب خرج نمی کنیم، اما پول رو خرج می کنیم پولهای کلان. چرا؟ چون اینجا فساد.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، با اذعان به اشتباه بودن جای تصمیم گیران از مثال برداشت آب از منابع زیرزمینی میگوید.
شاه خلاف زدن، ما قانون زدیم، حالا فعلا اینا رو قبول کنیم، بعد ببینیم چه میشه. میدونی چرا گیر داریم؟ برای اینکه کسانی جایی نشستن که نباید می نشستن، کسانی تصمیمایی گرفتن که اون علم آگاهی رو نداشتن.
مشکل برداشت از منابع زیرزمینی آب که حالا به حدی حاد شده که کشور با هزاران کیلومتر مربع فرونشست روبروست. آنگونه که روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش روز ششم مرداد ماه خود میگوید، فرونشست جدی مبتلا به 8 فرودگاه کشور از جمله فرودگاه‌های بین‌المللی امام تهران، اصفهان، ارومیه و نیز فرودگاه‌های کرمان، گرگان و شهرکرد شده است. 3 خط ریلی مهم کشور شامل تهران مشهد، اصفهان شیراز و تبریز تهران که سالانه حجم بالایی از تقاضای سفر و جابجایی کالا را پشتیبانی می کند، در معرض فرونشست قرار دارند. این همه در حالی است که علی بیت اللهی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، می گوید ریسک نفوذ فرونشست به معابر جاده‌ای به مراتب بیشتر از خطوط راه آهن است. بحران آب ما را به ریشه مشکلات حکمرانی در ایران رهنمون می شود. ریشه‌ای که تغییر و اصلاح آن بیش از پیش غیر قابل اجتناب می نماید.
گزارش همکارم مرداد میردامادی رو شنیدید. مقامات وزارت بهداشت ایران با اعلام کاهش آمار مبتلایان به بیماری مالاریا هشدار دادند که مرزهای کنترل نشده شرقی و همسایگی با کشورهای آلوده‌ای چون پاکستان و افغانستان چالش اصلی ایران برای حذف کامل این بیماری و همچنین مهار شیوع فزاینده تب دنگ است. به گفته این مقامات، توسعه نیافتگی و شرایط اقلیمی در استانهای جنوب شرقی ایران این منطقه را به کانون اصلی هر دو بیماری واگیردار تبدیل کرده. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
به گفته رئیس اداره مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت ایران، به رغم کاهش آمار مبتلایان به مالاریا در کشور، اما همسایگی با پاکستان و افغانستان و رفت و آمدهای کنترل نشده مرزی همچنان چالش اصلی ایران برای حذف کامل این بیماری است. آنطور که احمد رئیسی به خبرگزاری ایلنا گفته است، تعداد موارد ثبت شده از 2200 مورد در سال گذشته به 1135 مورد در سال جاری رسیده که عمده آنها در استانهای جنوبی و جنوب شرقی کشور، به ویژه در استان سیستان و بلوچستان شناسایی شدند. به گفته این مقام بهداشتی، دو عامل اصلی در تمرکز بیماری مالاریا در مناطق جنوبی و جنوب شرقی کشور نقش دارند. نخست شرایط آب و هوایی این مناطق که برای چرخه انتقال بیماری توسط پشه بسیار مناسب است و عامل دوم توسعه نیافتگی است که این مقام مسئول آن را نماد مالاریا توصیف می کند. رئیس اداره مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت موقعیت جغرافیایی ایران را از نظر ورود موارد مالاریا بدترین موقعیت ممکن خوانده و افزوده که پاکستان و افغانستان از آلوده‌ترین کشورهای منطقه به بیماری مالاریا هستند. بر اساس این گزارش، پاکستان با آمار سالانه حدود 2.5 میلیون مورد مالاریا پس از سودان و سومالی در صدر قرار دارد و ایالت بلوچستان این کشور که با ایران هم مرز است، بیشترین میزان مبتلایان به مالاریا را دارد. به گفته احمد رئیسی، رفت و آمدهای کنترل نشده مرزی نیز عامل اصلی جابجایی افراد آلوده با ملیت‌های ایرانی، افغانستانی و پاکستانی است که کنترل این بیماری را دشوار کرده است. مالاریا نوعی بیماری انگلی است که از نیش پشه آنوفل به انسان منتقل می شود. همزمان بنابر آمارهای جدید بهداشتی در ایران، از آغاز سال جاری تا اواخر تیر ماه شمار مبتلایان به تب دنگی در سراسر کشور به 277 مورد افزایش یافته است. شهرستان چابهار در استان سیستان و بلوچستان با 273 مورد بیشترین آمار مبتلایان در کشور را دارد. بر اساس آمارها در سال گذشته در مجموع 1126 مورد تب دنگی در ایران به ثبت رسید که 922 نفر از مبتلایان در داخل کشور به این بیماری دچار شدند که این موضوع نشانه ای از تثبیت انتقال محلی تب دنگی در برخی از نقاط کشور است. تب دنگی نیز یک بیماری ویروسی است که عامل انتقال آن پشه های آئتس هستند. به گفته وزارت بهداشت، پشه آئتس تا کنون در استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، فارس و گیلان مشاهده شده است.
همکارم رضا جمالی گزارش می داد. شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که آب داخل کتری را چندین بار جوشانده باشید. در این باره متخصصان هشدار می دهند که این کار ممکن است پیامدهای نگران کننده ای برای سلامتی داشته باشد. از مهدی طاهباز جزئیات بیشتر را بشنویم.
میگویند آب مایع حیات است، اما آیا تا به حال به آن فکر کردید که چند بار جوشاندن آب میتواند برای سلامت شما مضر باشد؟ برخی از مردم عادت دارند آب را چندین بار بجوشانند و دوباره از آن استفاده کنند. گاهی آب در کتری باقی مانده و به عنوان مثال برای نوشیدن دوباره چای، کتری را چندین و چند بار روشن می کنند و همان آب باقی مانده بارها جوشانده می شود. در این باره متخصصان هشدار می دهند که این کار ممکن است پیامدهای نگران کننده ای داشته باشد. وقتی آب برای بار اول جوشانده می شود، بسیاری از ناخالصی های آن کاهش پیدا می کند. اما اگر همان آب چندین بار جوشانده شود، غلظت برخی مواد معدنی و شیمیایی مثل نیترات، فلوراید، آرسنیک و حتی فلزات سنگین در آن بیشتر می شود. در مناطقی که آب آشامیدنی دارای املاح یا آلودگی های شیمیایی است، تکرار جوشاندن آب حتی خطرناکتر است. این کار می تواند باعث غلظت بیشتر مواد دان شود. در دراز مدت این موضوع می تواند با افزایش خطر ابتلا به بیماری های کلیوی، مشکلات عصبی و حتی برخی سرطان ها همراه باشد. به ویژه در مناطقی که آب شهری حاوی سطح بالایی از نیترات یا فلوراید است، مصرف مکرر آب چند بار جوشیده می تواند نگران کننده باشد. همچنین استفاده از کتری های فلزی قدیمی یا دستگاه هایی که رسوبات در آن جمع می شود، خطر را بیشتر می کند. پیشنهاد متخصصان این است: برای حفظ سلامت، آب را تنها یک بار بجوشانید و از نگه داشتن طولانی مدت آن در کتری یا سماور خودداری کنید. حتی برای جلوگیری از اسراف در مصرف آب لازم نیست کتری را کاملا پر کنید و بعد از یک بار استفاده باقی مانده آب را دور بریزید. می توانید کتری را به اندازه لازم و مصرف پر کنید تا مجبور به چند بار جوشاندن باقی مانده آب نشوید. نوشیدن آب سالم گامی مهم در راه داشتن بدنی سالم است.
با گزارش همکارم مهدی طه باز میریم که به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک بشیم. اما در شرایطی که هر روز و هر ساعت خبرهای جدیدی در مورد ایران و جهان در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، شما میتونید خبرهای دقیق و صحیح رو با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید، خبرها رو بخونید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. همچنین میتونید صدای ما رو هم بر روی امواج رادیویی و همینطور بر روی کانال تلگرام ما و البته وبسایت رادیو فردا به طور زنده بشنوید. خب سپاسگزارم که همچنان با ما بودید. با رادیو فردا باقی بمونید، همراه بمونید تا هر ساعت با موسیقی و خبر ما شما رو همراهی کنید.